ساعت 11 به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. ارتش میانمار با دست گرفتن قدرت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرد. جو بایدن قرار است امروز چشمانداز سیاست خارجیش را ترسیم کند. وزیر امور خارجه آمریکا از سرکوب معترضان در روسیه انتقاد کرد. با عرض سلام، ارتش میانمار بامداد دوشنبه 13 بهمن در کودتای علیه دولت قدرت را به دست گرفت و آنگ سان سوچی همراه با دیگر رهبران حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بازداشت شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، یکی از شبکه‌های تلویزیونی میانمار که متعلق به ارتش این کشور است، روز دوشنبه 13 بهمن اعلام کرد ارتش ماینت سو یک ژنرال سابق را به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب کرده است. در بیانیه ی ارتش آمده است که ژنرال مین آنگ لاینگ، مرد قدرتمند ارتش، قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی را بر عهده دارد و به مدت یک سال موقعیت اضطراری در کشور برقرار خواهد بود. بازداشت آنگ سان سوچی و یارانش در پی تنش‌های فزاینده بین دولت غیر نظامی و ارتش بر سر انتخابات نوامبر میانمار رخ می‌دهد که نظامیان آن را همراه با تقلب می‌دانند. ایالات متحده و استرالیا نخستین کشورهایی هستند که با ابراز نگرانی از بازداشت‌ها از ارتش میانمار خواستند به نتیجه انتخابات نوامبر احترام بگذارد. انتظار می‌رود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 13 بهمن دیدگاه‌های خود در عرصه سیاست خارجی را بیان کند. به گفته محافل خبری آمریکا، تلاش جو بایدن تغییر مسیر کشور پس از 4 سال شعار اول آمریکایی دونالد ترامپ است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام دولتی می‌گویند سخنرانی بایدن در مورد بازگرداندن جایگاه آمریکا در جهان خواهد بود. او تلاش خواهد کرد در برابر نهادهای بین‌المللی و متحدان و حتی رقبای ایالات متحده لحن تازه‌ای به کار برد. جو بایدن پیشتر متعهد شده است اتحادهای متلاشی شده را ترمیم کند و در مبارزه با گرمایش زمین و همگیری ویروس کرونا به توافق 2015 پاریس و سازمان جهانی بهداشت بازگردد. بایدن در صحنه جهانی با چالش‌های مختلفی روبروست، از تنش‌های فزاینده با ایران تا مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی. افزون بر این، دولت بایدن به دنبال زمینه‌های همکاری و تفاهم متقابل با رقبای خود مانند چین و روسیه است. در پی بازداشت حدود 5000 تن از تظاهر کنندگان هوادار الکسی نوالنی در روز یکشنبه، وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان به وسیله پلیس روسیه خواستار آزادی نوالنی شد. آنتونی بلینکن در پیامی توییتری نوشت آمریکا به کارگیری دائمی خشونت علیه معترضان صلح‌طلب و روزنامه‌نگاران را که برای دومین هفته پیاپی از سوی مقامات روسیه اعمال شده محکوم می‌کند. در همین حال مقامات کرملین آمریکا را به دخالت در امور داخلی روسیه متهم کردند. مانند سایر نقاط جهان، ایالات متحده در حالی واکسیناسیون جمعیت خود را ادامه می‌دهد که نوع جهش‌یافته ویروس به افزایش نگرانی در مورد سرعت شیوع بیماری دامن می‌زند. طی هفته گذشته روزانه بیش از 1 میلیون نفر در کشور 330 میلیون نفری آمریکا اولین دوز واکسن خود را دریافت کردند. در همین حال اسرائیل تنها در یک ماه بیش از 1/3 جمعیت خود را واکسینه کرده است. با وجود این، روزانه به طور متوسط حدود 6000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در میان کسانی که واکسن دریافت نکردند در اسرائیل مشاهده شده که یکی از بالاترین آمار آلودگی در کشورهای پیشرفته است. مقامات بهداشتی اسرائیل دلیل بالا بودن میزان ابتلا را ازدیاد نوع جهش‌یافته ویروس می‌دانند که اولین بار در بریتانیا شناسایی شد و سرعت ابتلای بسیار بالایی دارد. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان یکشنبه 12 بهمن گفت اگر طالبان به زودی به مذاکرات صلح در قطر باز نگردد، دولت کابل می تواند نمایندگان خود را قبل از رسیدن به توافق فراخواند. رسول طالب مذاکره کننده دولت گفت دور دوم مذاکرات صلح دوحه پایتخت قطر در ماه ژانویه پیشرفت چندانی نداشت. این اظهارات در حالی مطرح شد که رهبری طالبان اخیراً برای گفتگو در ایران و روسیه بوده است. دولت جو بایدن گفته است قصد دارد توافقنامه صلح امضا شده در فوریه سال پیش بین ایالات متحده و طالبان را بررسی کند. رسول طالب از دولت بایدن خواست نیروهای خود را به گونه‌ای از افغانستان بیرون بکشد که مانع ایجاد خلأ امنیتی در افغانستان شود و احتمال حملات بیشتر علیه ایالات متحده و سایر کشورها در افغانستان را از بین ببرد.